بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ذکر شرایط سارق مرحوم محدث چند تا مسئله رو مطرح فرمودن. مسئله اول این بود که راهن اگر رهمال و رهانه رو به سرقت ببره لا تختر، و همچنین مجر اگر عین مستجره رو به سرقت ببره لا تختر. علت هر دوش هم یکی هست، اون این که اون مالی رو که به سرقت میبره، مال و رهانه مال خود راهنه یا این مستجره مال خود مجره، منتها منفعتش متعلق به مستجره و یا مرتهن حق امساک داره، به خاطر اینکه طلبکاره و رهن رو مال و رهانه رو نگه میداره که به اصطلاح اگر بدهکار به وقت بدهیش رو نپرداخت بتونه از اون مال و رهانه استفاده بکنه. اینجا یک بحثی اشاره شد و مختصری دیروز صحبت کردیم که بر اساس یک اختلاف نظر مختصری که در باب اجاره وجود داره، آیا اجاره حق الانتفاع به مستأجر واگذار میشه و یا تملیک میشه منفعت به مستأجر؟ و اگر قائل شدیم به این که منفعت تملیک میشه به مستأجر و مستأجر مالک منفعت میشه، شبهه این که به اصطلاح سرقت صدق بکنه و اگر مستأجر اون عین مستأجره رو به اصطلاح به سرقت ببره، چون فرض اینه که مالک منافع مستأجره است، ملک او رو در حقیقت داره میگیره و وقتی ملک او رو گرفت، این اگر ارزش حد نصاب باشه، چرا تعریف سرقت شرعی موجب قطع صدق نکنه؟ این شبه دیروز خاطر وقت مطرح شد، کمی صحبت شد. ظاهرا بهتر از همه صاحب جواهر رحمت الله علیه به این شبه اشاره کردن و جواب دادن، و جوابشون جواب آخریشون خوبه تا حدودی. ببینیم حالا میشه پذیرفت یا نه. فرمودن که اولا در مال مستأجره، عین مستأجره وقتی به مالک داده، به مستأجر داده میشه، مستأجر حق امتناع داره، یعنی نگه داره، حق داره که به مالک بگه دیگه توی خونه نیا، توی مغازه نیا، این وسیله که اجاره داده دیگه نیا، حق امتناع داره. و حق امتناع مالیت نیست. و حالا این یه جواب، ولی بالاخره بحث اصلا سر این نیست که حق الامتناع مال است یا ملک است، بحث سر حقیقت اجاره است که وقتی من این خانه رو واگذار کردم، این مغازه رو واگذار کردم، این اتومبیل رو اجاره دادم، منفعت این خانه، این مغازه، این اتومبیل ملک طرفه یا نه؟ طرف مالک نیست، طرف حق الانتفاع داره. مثل مهمان که یه جایی میره، مالک غذاهایی که جلوش میذارن که نیست که، ولی حق انتفاع داره و میتونه از اون غذاها استفاده بکنه. آیا در اجاره هم اینجوره که حق الانتفاع یا ملکیته؟ رو قول مالک بودن این شبه مطرحه. کسی که مالک شد منفعت یک شیعی را به تبع خود شیع، حق داره که اون شیع رو نگه داره و به مالکش بگه که شما مالک اینه نستی، ولی حق نداری برگردونی دست منه و شما نمیتونه از من بگیری. این ماشین من اجاره کردم، که خونه رو من اجاره کردم، شما اینجا بی اجازه من پاتم در این خونه نمیتونی بگذاری. مال شماست خونه، ولی منافعش مال منه، ملک منه، اگر قائل شدیم به این ملکه. این یه جواب که خب خیلی نمیشه قبول کرد. ولی حالا عبارت ایشون، حالا الان من میخونم عبارت ایشون، ایشون میگن حق امتناع مالک از اینکه این ملک رو ببره، این مل مالیت نداره، بس در حق الامتناع نیست، بس در اصل ماهیت اجاره است. خب حالا این یک مسئله. دوم این که حق الانتفاع اگر گفتیم حق الانتفاع ملک نیست، این حرف درسته، ولی بحث ما روی حق الانتفاع نیست. اما حرف خیلی خوب آخرشون اگر اینجور باشه که حالا ببینیم این پیه بگه رو پیانه، میفرماین که وقتی خوب دقت کنید، خواهش میکنم که یه خیلی اینجا معطل نشیم، وقتی من این خانه رو اجاره دادم، این مغازه رو اجاره دادم و معنی اجاره تملیک المنفعه شد و منافع ملک طرف شد، من اگر اون عین مستاجره را به سرقت بردم، ملک طرف را در حقیقت سرقت کردم، نه حق الانتفاع را سرقت کردم. و ملک را وقتی سرقت کردم، ملک اشخاص اگر سرقت شد، این خود به خود اگر ارزش بیشتر از این را داشته باشه باید سرقت بکنه. ایشون اینجا جواب میدن که بعد از همه یه حرفهای گذشته اتفاق نص و فتوا و عرف داریم بر این که مال مسروق باید عین باشد. اگر چنین چیزی رو داشته باشید جواب درستیه، یعنی نص و فتوا و عرف میگه سرقت رو این تعلق میگیره، ولی سرقت رو منطقه تعلق نمیگیره. خب این ادعای ایشون هست. حالا بالاخره حرف ایشون اینه، ولی من هرچه فکر کردم آخه این جواب خوبیه که اگر چنین اتفاقی داشته باشیم که در سرقت موجب قطعیت در جایی هست که مسروق این باشه، این عرفن و فتفن و نسن و فتفن باید اون مسروق این باشه. خیلی خوب، اینجا شما جواب میدید که این مستاجره رو که سرقت کرده منفعت این نیست و منفعت میگه
همه آقا میگن
حالا اجازه بدید
مال و هیل
اولا که اگر خواستیم جواب صاحب جواهر رو بدیم، اولا که کی گفته است که مسروق باید حتما این باشه، این باشه منفعت عینیه باشه. اگر منفعت به اصطلاح انتفاعیه باشه چه اشکال داره؟ من یه مثال میزنم، اتفاقا فکر میکردم مثال خوبی پیدا کنم، نمیدونم شما دیدید یا نه، این دستگاه‌های فشارسنج، دستگاه فشارسنج برای فشار مثلا فشار خون، دستگاه کوچکیه، فشارسنج اشخاص بکنه دارم، ما هم داریم اتفاقا، من به دلیل اطلاع خودم تهیه کردم. خب این خیلی ساده است، اینو میبندن به مچشون، یه دستی عوض فشار میدن، این با شماره هاش نشون میده که بالاخره فشار طرف چقدره. خب این اگر کسی اجاره داد این دستگاه فشار سنج رو به دیگری، خب این دستگاه کوچیکه، چیز مستعجی اجاره داد به کسی، برای یه هفته داد در اختیار کسی، یا از بیمارستان اجاره گرفت، بعد وقتی اجاره گرفت این دستگاه را، موجر آمد همین دستگاه رو که منفعتش همین نشون دادن شماره هاست و منفعتش همینه که درجه به اصطلاح فشار شخص نشون میده، این منفعت، این اگر گفتیم اجاره به معنای تملیک المنفعت نه به معنای حق الانتفاع، خب چرا این انتفاع به تبع این سرقت نشده باشه؟ و همیشه این منفعت تبع این سرقت میشه. بعضی جا هست که انتفاع تبعیت از این نداره، مثل اسمار اشجار. اسمار اشجار وقتی شجره رو اجاره میدن، درخت خرمای رو، درخت مثلا سیب و گلابی و انار رو، اینا رو اجاره میدن، خیلی خوب منفعتش از این جداست و وقتی میخوان انتفاع ببرن و یا ملک مالک هستن ملکشون رو جمع کنن ببرن، این جدای از خود اون عین مستأجره میشه، منفعت قابل جدا شدنه. ولی سکنای بیت، سکنای مغازه، کسی که یک مغازه رو اجاره میکنه منفعتش چیه؟ منفعتش همینه که اونجا اسباب و وسائل و امتعهش رو پر میکنه، مشتری میاد گفتگو میکنه، میخره میفروشه و منفعتش غیر از این چیز دیگری نیست، این منفعتشه. حالا اگر در اجاره گفتیم تملیک المنفعه، و به هر حال منفعت ملک میشه. اگر اینو گفتیم این جواب درست نیست که باید مسروق این باشه و این مورد اتفاق نص و فتوا و از منم که عرف هست. من این حرف خوبه ولی مدرک چیزی ذکر نشده، از اینجا از من این عبارات میکنم و دیگه من خیلی هم معطل نشیم در این مسئله.
نقطه که راجع به ملکیت فهمیدیم ارجع مال و علم نیست که در اینجا ما بگیم مجادر این مسترجر یا برجر راهی بازم اومده برجر در مال خودش کرده، این مال و علم در سرقت باید صدق بکنه.
خب سرقت صدق کرده دیگه، وقتی باید دستگاه این دستگاه فشار سنگ رو برده، وگر من این مغازه رو قفش شکستم و دیگم که اجازه ندادم کسی بیاد که قطعی
این مال خودشه که
مال خودشه، ولی فرض اینه که منفعت به تبع ملک غیره. فرض اینه که در اجاره قائل شدیم که معنی اجاره تملیک المنفعه است، نه حق الانتفاع گذار کردن، نه حق الانتفاع. فرض اینه. حالا عبارت صاحب جواهر رو راست کنید، عبارت دقیق علمی خیلی خوبیه، ولی خب حالا از نظر فنی به نظر من بی اشکال نیست. ایشون میفرمایند عدم و مالک استحقاق الامساد و المن من الاستعاده. اون استحقاق امساد مال رهنه، من از استعاده مال اجاره است. یعنی اگر من رهن دادم اون طلبکار حق امساک داره، یعنی نگه میداره اون رو، مال و رهانه رو نگه میداره و نمیتونه بده، این حق داره نگه داره. حالا خود بدهکار اومد و این رهنی رو که گذاشته بود برای بدهیش به سرقت برد، این که به سرقت برد حق امساک مال نیست. خیلی خوب، حق امساک مال نیست، چون رهن در حقیقت تملیک نیست، رهن فقط حق امساک برای اون به طلبکار داره. والمن من الاستعاده در اجاره، در اجاره وقتی موجر این مستاجره رو در اختیار مستاجر قرار داد، مستاجر میتونه مالک رو منع بکنه از اینکه رفت آمد بکنه، استعاده بکنه، یعنی برگردونه اون این مستاجر رو به خودش. این مستاجره هر چه هست طرف نمیتونه پس بگیره استعاده بکنه، در اختیار مستاجره، در اختیار مستاجره تا بتونه از ملک منفعتش استفاده کنه، از ملک خودش استفاده کنه. یعنی الان مغازه مستاجره، طرف که توی مغازه نشسته است میگه انتفاع اینجا مال منه، ملک منه، سکنای این خونه ملک منه، نمیگه من حق الانتفاع دارم. عرف هم اتفاقا این طرف رو قبول داره، یعنی واقعا شما مغازه دارهایی که مغازه های اجاره ای درش دارن میگن شما فقط اینجا حق نشستن و حق کاسبی داری یا اینجا مالک منافع اینجا هستی؟ میگه اینجا کسب و کار اینجا ملک منه، من تو ملک خودم نشستم. یعنی اجاره ایه که میگه بله اجاره ایه، ولی منفعتش ملک منه. میگه من اینجا مالکم، اینجا نشستم. میگه مالک چی هستی؟ مالک منافعش هستم، منافعش مال منه. و حق نداره مالک بیاد این مغازه رو از من پس بگیره استعاده کنه، حق نداره خونه رو استعاده کنه، حق نداره ماشینی که به من اجاره داده استعاده کنه. من مثال کوچیک کردم، گفتم یه ابزارهای آزمایشی به اصطلاح تو بهداشت درمان، خیلی چندین وسایل های کوچیک قیمتی هست که گاهی هم به سرقت میره و سرقت هم در استفاده میکنه. اگر اجاره عبارت باشد از تملیک المنفعه، ایشون میگن حق استعاده، حق من استعاده، که مستاجر حق دارد منع بکند از این که موجر برگردونه اون این را نه بعدش پس بگیره. بله حق داره، این مال نیست. ما بحثمون سر این نیست که مال هست یا مال نیست، بحثمون سر این است که اجاره تملیک العین است، نه تملیک المنفعه است، یا واگذاری حق الانتفاع. اگر قائل شدیم به این که تملیک العین تملیک المنفعه است، منفعت ملک طرفه و ملک طرف به تبع از این قابل سرقت هست. خب حالا اجازه بده رسید
اون مبلغی که اونجا سرقت میبرن و چجوری به اجاره و اینا تبدیل میشه؟
ببینید من مثال کوچیک کردم، گفتم مثلا نه این کتاب به شما میدم اجاره، این کتاب حق انتفاعش چیه؟ مطالعه کردنش. ما طلبه که بودیم و در فیزیه زندگی میکردیم و اون موقع مجله خوندن روزنامه خوندن ممنوع بود، ما یه دوستی داشتیم که خیلی روشن بود و ما استفاده میکردیم، میرفت مجله رو اجاره میکرد، پولم نداشت، ما هم پول نداشتیم، اون اجاره میکرد برای مطالعه یک شب اجاره میکرد، میرفت به سرا دکه یه مجله فروشی و روزنامه فروشی اینا یه مجله رو اجاره میکرد، میامد شب نگه میداشت، صبح خیلی زود هم میرفت برمیگردون. ما هم حجه بودیم، او میتونست ما رو اجارهش بده، ظاهرا 10 شایی هم بیشتر نمیداد داره یه شب اجارهش. اون موقعه عرض کنم که من یادم اجاره میکردیم. خب انتفاع از این مجله که اجاره میکرد، ملکش مال اون دکه‌دار و روزنامه فروش بود، مطالعه انتفاعشه. حالا من مثال ساده تر کردم، میگه این کتاب مال منه، شما احتیاج دارید مطالعه کنید، مسالکش به دست بیارید، مسالک ندارید، دلتون میخواد حرف شهیدتون مسالک ببینید، میاد این کتاب از من اجاره میکنه یک شبه دو شبه. ما در زندگی بزرگانمون خیلی داشتیم که کتابهای اجاره‌ای کردن و ازش استمساخ کردن و با زحمت تونستن این نسخه تهیه کنن، نسخه استمساخی که الان براش اعتبار قابل هستن و میگن این عالم بزرگوار فقیر بود و نداشت و نمیتونست، کتاب رو اجاره کرد از کتابخانه و شب تا صبح نخوابید و یک نسخه از اون تهیه کرد و استمساخ کرد. در شرح حال بعضی از بزرگان می‌نویسن منفعت این کتاب چیه؟ مطالعه کردن و به دست آوردن مطلب نویسنده این کتاب. عین این کتاب چیه؟ این حجم کتابه، کاغذ و مقواس و خط و سیاه چی دیگه نیست. حالا اگر اینو من اجاره دادم به شما یک شب یه هفته به مبلغ 50 تومن، اجاره معناش چیه؟ اجاره معناش اینه که شما حق انتفاع داری یا شما مالک انتفاع از این ملک از این کتاب هستی. اگر گفتیم مالکی، که بیشتر فقها هم تعریف اجاره رو گفتن تملیک المنفعه، تملیک المنفعه معنا کردن اجاره رو، یعنی منفعت را ملکیت منفعت، چون من که این کتاب مال منه، همه چیش مال منه، هم جسمش مال منه، هم مطالعهش مال منه، هم حفاظتش مال، همه چیش مال منه، انتفاعش هم مال منه. حالا من که اجاره میدهم اینه که واگذار نمی کنم، نمی فروشم، که کتابامو نمی فروشم، کتابامو اجاره میدم. یه وقتی کتابو می فروشم خیلی خوب، کتاب خودش و منفعتش میشه مال خریدار. یه وقت نه، کتابو نمی فروشم، کتابو اجاره میدم. این کتابی که اجاره دادم، اون مستأجر این کتاب مالک انتفاع از این کتاب است یا حق انتفاع از این کتاب دارد؟ حق مال نیست، حق حق است. اما اگر تملیک المنفعه باشد، مالک انتفاع است. وقتی مالک انتفاع شد، من اگر این کتاب رو اجاره دادم و شما شدید مالک انتفاع، بعد به سرقت این کتاب رو بردم، ملک شما رو به سرقت بردم به تبع این.
یعنی آن را شما میشه دو تا مالک داشته باشم، شما میبرن به تبع این؟
خب بله، دو تا مالک داره،
غیر از اشتراک نمیشه.
بله، همه مغازه دو تا مالک داره، مستأجر مالک منفعتش، مالک مالک
غیر از اشتراک، غیر از اشتراک نمیشه که
اشتراک نیست.
ما همین رو میخوام بگم، بعد یک شکل نمیشه که هم مستأجر بگیم مالک باشه به تبع این تفاوت باشه، شما هم خود مالک اصلی مالک،
هم مستأجر مالک، هم خود اصل مالک مالکه. همه مغازه همطوره، خونه رو من اجاره که میدم خونه مال منه، ولی مستأجر مالک منفعتشه.
خب اینم شما میفهمید به تبع این باز برگشت میکنه به همون،
به تبع این سرقت میشود. دقت نمیفرمایید؟ یعنی وقتی من میخوام منفعتی را که تابع اینه و من منافع خیلیش تابع اینه، کسب در مغازه منفعت غیر قابل انتکاکه، انار درخت منفعت قابل انفکاکه، ولی کسب در مغازه غیر قابل انفکاکه، سکنای تو خونه منفعت غیر قابل انفکاکه. یک سال این خونه رو اجاره کرده، از اول سال مثلا شمسی فلان تا آخر سال خونه رو اجاره کرده، به مستحب موجر صاحب خونه میگه حقی که پاتا توی خونه بذاری نداری. درست هم میگه، درست هم میگه، میگه خونه مال منه، میگه مال شماست، خونه مال شماست، من پیش منم امانته، اما منفعتش مال منه، منفعتش ملک منه، علال قول به این که اجاره تملیک المنفعه است که اکثران هم همین رو قائل هست. حالا اگر کسی اومد این خونه رو به سرقت برد یا این کتاب رو به سرقت برد، ملک طرف رو سرقت کرده است یا حق طرف رو؟ و اگر قائل شدیم، اگر قائل شدیم که اجاره تملیک کرد، ملک طرف را برده است، ولی اگر قائل شدیم به این که حق الانتفاع است، ملکی چیز نشده است. حالا ایشون اول میخوان از این مشکل، از این مشکل خودش رو خلاص کنن.
فعل موجه و فعل رائن اینجا فعل ضرریه نسبت به مسترجع، خیلی این چیز نیست، ضرر
برایشون وارد کرده. ان در باب اجاره و در باب رهان، با که بحث باب اجاره و باب رهان نداریم، رهن دادن یه امر معمولیه. بابا من 100 تومن از شما میگیرم، این انگشتر رو میذارم اینجا، میای انگشتر 100 تومن قیمتشه، 100 تومن من بدید این انگشتر پیش شما، هدف 100 تومن آوردم، انگشتر رو من بدید. این کار همه عوام و ناس و علما و ناسه. حالا من که 100 تومن از شما گرفتم، این انگشترم گذاشتم را پیش شما رهنه، این مال شماست یا نه؟ مال شما نیست، این شما حق امساک دارید، یعنی حق دارید نگه دارید. و به من اگه اومدم گفتم انگشتر رو بدید، بگید نه انگشتر رو نمیدم، انگشتر مال شماست ولی من نمیدم. چرا نمیدم؟ چون من شما طلبکارم، هر وقت طلبت رو آوردی بیا انگشتر تو ببر. معنای رهن اینه. در اجاره وقتی من خانه رو اجاره میدهم به یک مستاجری برای اینکه توش بشینه، آستانه قدس حضرت معصوم سلام الله علیه، وقتی مغازه هاش اجاره میده به مستاجرین، طولیت آستانه هر روز میتونه بیاد مزاحم این مالک بشه که میخوام این کار بکنم این کار بکنم، شما هیچ کار نمیتونه بکنی، اصلا پات هم نمیتونه توی این مغازه بذاری، این مغازه ملک منه. یعنی چه ملک منه؟ انتفاعش ملک منه، منفعتش ملک منه، علل قول به این که اجاره تملیک المنفعت. خب بنابراین این قول احتمال این که سرقت سرق بکنه هست. حالا اجازه بدید اینم یک جواب، بحث آخریشون مورد بحث منه، اینا همش قابل مناقشه است، اما اون حرف آخرشون اینه.
حالا اگر اجاره تملیک نباشه به درد نمیخوره، همه تملیک هم دیگه، این همه درختان و مردم میرن اجاره میکنه، چی میبرن دیگه؟
مستاجر مالک هست یا نیست؟ مستاجر مالک من فرد هست یا
نیست؟
حالا اگر من این مستاجر را به سرقت بردم، ملک طرف سرقت نکردم، صدق میکنه. حالا اگر اون ملک، اون ملکی که من به سرقت بردم ارزشش بیش از رو به دینار باشه، باید تعریف صدق بکنه. شبهه اینه که باید تعریف صدق بکنه و صدق هم میکنه. برای خلاصی از این شبهه ایشون میگن اجاره در حقیقت حق منع از استعاده است، یعنی مستاجر حق دارد موجر را منع بکند از پس گرفتن تا زمانی که اجاره تموم بشه، و این ملک نیست. این بحث ما اصلا این که نیست، بحث در اینه که معنی اجاره چیه. حالا ایناش خیلی مورد بحث نیست، اون عبارت آخرشون لطف کنید. بعد میگن ولیکن علامن استحقاق الانتفاع و هو غیر المنفع، استحقاق الانتفاع قبول دارم، غیر منفع اون درسته. کل ذالک، من جمله اشکالم روی این عبارت ایشونه، کل ذالک بعد المفروغیه من اعتبار الملکیت العینیه فی السرقه نصن و فتوان وللعود. یعنی صاحب جواهر میگه سرقتی که موجب قطع است وقتی است که اون مسروق این باشد، هم در نص چنیزی داریم، هم در فتوا چنیزی داریم، هم در عرف چنیزی داریم. این ادعایشونه. اگر اینجور باشد، حالا من سرقت کردم اون مثلا همون وسیله رو یا همین کتاب رو که اجاره دادم، این رو سرقت نکردم، مال طرف را که حق الانتفاع بوده است یا ملکیت انتفاعی است، در حالی که اولا سرقت ملک سرق میکند به تبع سرق میکند، و ثانیا خود این مدرکش چیه؟ من تمام اشکالم اینه. آقایونی که اهل تحقیقن به جواهر مراجعه کنن، جواهر کتاب ساده ای نیست، جواهر فقیه برجسته فوق العاده است واقعا، یعنی گاهی وقتا توی یه سطر عبارت 6 تا 7 مطلب رو گنجونده. همین دو سه عبارت رو نگاه کنی، عدم و مالک استحقاق الامساک، این اشاره به رهنه، منع از استعاده اشاره به اجاره است، ول منفع غیر موجوده اشاره به نست که منافع تدریجی و زمانه، و این قلنا به ملکه ها شرعن، خودشون به همین نکته اشاره میکنن. یعنی اگر چه هم در باب اجاره بگیم که مستاجر مالک اون هست، و این قلنا به ملکه ها شرعن، لیکن علامه انا استحقاق الانتفاع، یعنی مقصود از مالکیت هم استحقاق انتفاعه و این غیر منفعته. کل ذالک یعنی همه اینا رو که قابل مناقشت بگذاریم کنار، بعد المفروغیه، بعد از اینکه فارغ از این هستیم که ملکیت عینیه در سرقت معتبره نستن فتن و لعود، من میگم این مدرکش چیه؟ به جوابه مراجعه کنید، اگر مدرک پیدا کردید به من بگید، یه خونه من رو خوشحال کنید، اگر نه که به نظر من این جوابم یک نوع تفره رفتنه. ولی خب البته ما همه اینا رو از خود صاحب جواهر یاد گرفتیم، بحث و گفتگو رو با صاحب جواهر از جواهر
این نسل
از جواهر یاد گرفتیم.
این نسل ایشون اشاره میکنه به کجا مربوط میشه؟
به هر دوش، مخصوصا به اجاره، مخصوصا به اجاره. ملکیت عینیه معتبر است در سرقت، یعنی سرقت وقتی هست که باید مسروق ملکیت عینیه داشته باشد، مثل اناره درخت رو سر سرقت میبرم، منتاش منفعت عینه. اگه یه جای منفعت عین نباشد سرقت صرف نمیکنه. ما میگیم سرقت صرف میکنه به تبعه، به تبعه عین، منتاش لازم نیست مستقلن خودمون منفعت رو که سرقت بکنه، عینه که سرقت کرد منفعت هم سرقت کرده. خیلی خوب
فتوه
می
فرماید
این اجماع منگونه دیگه. فتوه چی؟ فتوه از نظر فتوه اجماعیه. خب بگن فتوه کیا دارن میگن؟ من نمیدونم. میگن نص و فتوه. نه میگن نص و فتوه و عرف میگه سرقت در جایی هست که اون مصروف عین باشه. اگر مصروف غیر عین باشه سرقت صدق نمی کنه. من میگم اگر به تبع عین سرقت کرد چرا سرقت کرد؟ چرا سرقت صدق نمی کنه؟ اگر من جنس اجاره اینو مال یه کسی رفته یه ماشین رو اجاره کرده، بعد من از او سرقت کردم، این که سرقت کرده از سرقت صدق نمی کنه؟ سرقت صدق نمی کنه. از مستاجر ماشین رو سرقت کرده صدق می کنه قطعا، منتاش به تبع این منفعتش رو هم سرقت کرده. حالا به هر حال باید دقت می فرمایید اگر به جای رسیدیم
این روایات باب فرمایششون رو
آقایی که اهل دقتن بیشتر دقت کنن، اگر تونستن یه خود من کمک کنن، اگر نه که از این رد میشیم. بحث بعد بحث اجیر و ضیف و مهمان هست. حاصل بحث و خلاصه بحث اینه که اگر کسی رو اجیر کرد، کارگری رو از سر چهار راه برده خونه شون که بنایی کنه براش، اجیر کرده، لوله کشی بکنه، برق کشی بکنه، یه کاری بکنه، اجیر کرده، این اجیر از این خونه یه چیزی رو به سرقت برد، این یک صورت که اجیر از خانه به اصطلاح مستأجر و اجیر، نه مستأجر و موجر، مستأجر و اجیر، اجیر از منزل مستأجر سرقت بکنه، و یا مهمان که کسی دعوت کرده است از زید و عمرو و بکر، اومدن نهارشون رو خوردن، مهمونشون رو که انجام دادن، وقتی میخواستن برن یکیشون مثلا فرض کنید یه زیر سیگاری قیمتی رو برداشته گذاشته تو جیبش، من دیروز مثال می‌زدم، یه خودنویس رو میز رو برداشته دیده خودنویس حتما سرش تلاس خیلی خوبه نگذاشته تو جیبش، تو خودنویس های درجه یک کسی نمیشه. من آشیا دارم میرم چون سر قلم تلاس، چون سر قلم تلاس اصلا سایش نداره، 50 سال کار میکنه، 30 سال کار میکنه. من به لطرم که اینو من میدونم چون خودم یه قلمی دارم خیلی خدمت کرده، یعنی شاید واقعا 30 سال دارم باش کار میکنم، یک ذرم کارش خراب نشده. خدا رحمت کنه مرحوم محلاتی شیراز، این قلم رو قلم معروفی هم هست، حالا اسمش یادم نمیاد، از قلم های خود نویسه معروفه، راحت هم چیزاش عوض میشه. من پرسیدم این امتیازش آخه چیه که هم به راحتی عوض میشه جوهرش، یعنی دیگه اون دم دستگاه که آدم دست جوهری به شانا نداره، هم هر چه کار میکنه در حقیقت هیچ چیز نمیشه. گفتن اون سر قلم یک ذره اون نیش قلم طلاست و چون طلا نرمه هر چه باش کار میکنن خراب نمیشه. حالا این آقای مهمان متوجه شد که این قلم سرش تلاست و حواس کرد که قلم طرف رو باید داره بذاره تو جیبش، بعدش گذاشت تو جیبش. حالا چی؟ حالا البته قلم مهمونی که ما اگه مهمون داشته باشیم اون قلم ها جلو مهمون نمیذاریم، اون قلم میذاریم از این کار بود. عرض کنم که یادگار خدا رحمت کنه با من، ایشون هم عالم بزرگواری بود، منتاش تو جریان سیاسی شاید سر حالشون رو خونده باشید، مرحوم مرزاکی شیراز در زمان آیاس نورالدین یک عالم بزرگواری بود، عالم نورالدین در شیراز تشکیلات سیاسی داشتن، ایشون هم خب یک موقعیت خاصی داشت. خب مهمان از صاحب خانه به سرقت چیزی رو برداشته است یا اجیر از صاحب خانه چیزی رو برداشته است، در اینجا دو قول وجود داره. یک قول گفتن که اطلاقات عدله سرقت شاملشه و اگر قیمت اون چیزی که برداشته است بیشتر از ربع دیناره این سارقه و حتما باید قطع بشه دستش و یقتل. خیلی هم فتوا به این قول دادن، تعداد زیادی هم فتوا دادن، از جمله مثلا خود مرحوم محقق و بعضی دیگه که حالا من میخونم عباراتشون. در مقابل این قول گفتن که اجیر مؤتمنه، مهمان مؤتمنه و یا مؤتمده، یعنی وقتی آدم یک کارگر میاره تو خونه تقریبا بهش اعتماد میکنه، میاره تو خونه وقتی یه مهمانی رو میاره تو خونه در حقیقت بهش اعتماد میکنه میاره تو خونه، و اگر سرقت کرد نه سرقت بهش نمیگن، اینه خیانت بهش میگن، و چون صدق به اصطلاح مؤتمنه از این جهت قطع نباید دستش قطع بشه، ضامن هست باید مالو پس بده اما سرقت صدق نمی کنه. مدرک این قول سه تا روایته، روایات سبب شده است که دو قول رسمی در مسئله به وجود اومده، یک قول بر اساس اطلاقات عدله، یک قول بر اساس این سه تا روایت. حالا این سه تا روایت رو من سریع میخونم که خیلی هم مطرح نشین، بحث زیادی هم نداره، یکی از این دو قول انتخاب بکنیم. روایت اول روایت محمد ابن قیس هست، عن ابی جعفر علیه السلام در ابواب باب 29 از حد سرقت حدیث اول، از ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه سوال کردن، حضرت فرمود قال قضا امیر المؤمنین، اون میخوام این مال اون عبده که بعد از میکنن در باب اجیر. روایت سلیمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل استعجر اجیرا فسرق من بیته هل تخت ایده، سوال اینن همین مسئله است که یه اجیر رو برده خونه شون بعدم این اجیر از این خونه سرقت کرده، هل تخت ایده قال هذا مؤتمن لیس بسارق و هذا خائن. خب این حدیث معناش این است که قطعیت نداره، مؤتمنه چون بهش اعتماد کردید بردید خونه تون به اصطلاح اجیر که بردید این مؤتمنه. روایت دوم حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، دو تا روایت در هر دوش در باب وسائل در باب 14 از حد سرقت در کتاب وسائل، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل استعجر اجیرم فأقعده على متاعه، یا اجیر رو گرفت گفت اینجا بشین مراقب باشین چیزا رو کسی نبره تا من برم برگردم، بعدین خودش هم این چیزا رو برداشت و رفت. استأجر اجیرن فأقعده على متاعه فسرقه، اجیر گرفت نشون این اجیر رو بالا سر چیزاش، این اجیر همون چیزا رو به سرقت برد فسرقه، قال فقال هو مؤتمن، حضرت فرمودن این مؤتمنه بنابراین خیانت کرده نه اینکه سرقت کرده باشه. در روایت سوم روایت سما است سألته ام من استأجر اجیرا فأخذ الاجیر متاعه فسرقه، کسی سوال شد که کسی اجیری گرفته اجیر اون متاع رو به سرقت برده، قال هو مؤتمن، بعد یک کلی هم فرمودن ثم قال این که من گفتم مهمان و عجیر رو با هم داره ذکر کردن به خاطر این جمله است که در حدیث شما هست. ثم قال العجیر و ضیف امینان لیس یقع علیهما حد سرقه. حد سرقت بر اینها وارد نمیشه. کسی که مهمان برد خونشون و کسی که عجیر برد خونشون، این هر دو امینن و امین در حقیقت مؤتمنه و زامنه، امین زامنه مالک سرقت نمیشه. پس جمعش چیه؟ از سارق و از سارق فقطه او اینا سارقن. این روایت هم که بگید امینن، جمعش چیه؟ جمع خیلی خوبی کردن و خیلی راحت بس هم تکرار نمی کنیم. جمعش اینه که گفتن اگر اون چیزی که از خونه سرقت کرده تو هرز بوده و سرقت کرده یختر، اگر تو هرز نبوده و سرقت کرده لا یختر. بنابراین با هم تعارفی نداره. ادلهی که میگوید سارق قصدش قطع وقت میشه شامل عجیر و مهمان هم میشود در صورتی که شیء غیر هرز رو سرقت کرده، همون زیر سیگاری از رومیز برداشته. اما اگر یه چیزی رو به اصطلاح سرقت کرده هرز رو شکسته باشه یخته، اما اگر غیر هرز بوده لا یخته. پس روایات که میگه امینه و لا یخته مال سرقت اشیایی است که در هرز نبوده، اطلاقات روایت که میگه یخته مال مواردی است که در هرز بوده. اینم راه جمع بین این فتاوا و بین این سه روایت. از این سه تا مسئله رد میشیم. صلی الله علیه.